بسم الله الرحمن الرحيم. فعلى هذا ظهر بطلان قول المتأخرين إن علية الشيء لنفسه جائز لأن مجموع الموجودات من الممكن والواجب موجود ممكن لاحتياجه إلى الآحاد ولا علة له سوى نفسه. بس درباره برهانی بود که شیخ در اشارات به عنوان یکی از ادله بطلان تسلسل ذکر بود. حاصلش این بود که ما اگر یک سلسله نامتناهی فرض کنیم از علل معلولات، این سلسله یا این مجموعه یک موجود ممکنی خواهد بود و چون ممکنه احتیاج به علت داره، علتش نمیتونه خودش باشه چون علیت الشیء لنفسه محال، جزءش هم نمیتونه باشه برای اینکه هر جزئی رو فرض کنیم باید علتی برای سایر اجزا هم باشه و از جمله عللش و از جمله خودش این هم محال، پس باید خارج از خودش باشه. وقتی خارج شد میشه در رأس سلسله و سلسله میشه متناهی. درباره این برهان بحث های زیادی بود، از جمله این که گفته بودن ما میتونیم یه صورتی فرض کنیم که علت جزء باشه و اون محظور علیت و شیء لنفسه ولی علل هم لازم نیاد، به این صورت که ما این سلسله نامتناهی رو منهای معلول اخیر در نظر میگیریم میشه جزء. این علت هست برای کل به خاطر این که وقتی این تعقب پیدا کنه معلولش هم تعقب پیدا میکنه و جمله حاصل میشه. اینا فرمودن اشکالی است که دفع نکردند، در حلش همینطور مونده. میفرمایند یک اشکال دیگری هم شده و اون این بود که شیخ فرمود نمیشه این جمله خودش علت خودش باشد و نمیتونه جزءش علت خودش باشه. بعضی گفتن نه، ممکنه خودش علت خودش باشه. علیت الشیء لنفسه محال است در جایی که تقدم الشیء علی نفسه لازم بیاد، اما اگه تقدم الشیء علی نفسه لازم نیاد نه محال نیست. ما جایی رو نشونتون میدیم که ناچار بگید علتش خودش هست و محال هم نیست. مثلا اگر فرض کنید مجموع واجب و معلول اول را، البته میتونید همه معلولات هم رو بگید ولی حالا برای اینکه روشن‌تر باشه میگیم واجب و معلول اول این یک جمله است. این ورای اینها واجب دیگری که نیست، چیزی دیگری هم که علیت داشته باشه که نیست. اگر بگیم واجب و همه جهان همه عالم هستی که دیگه موجودی هم هستن ورای اون نخواهد بود، خب این مجموع معلول چیه؟ واجب الوجود که نیست مجموعش، برای اینکه احتیاج به آحادش داره. ممکنه علت میخواد، علتش نمیتونه چیزی خارج از خودش باشه برای اینکه چیزی خارج از اون نیست و نمیتونه جزءش باشه برای همون محظور، پس باید بگیم علتش خودش. و چون این علت عین معلول است و دیگه تقدم نداره، هم علت هست هم معلوله، دیگه در یک مرحله است، بنابراین این چنین چیز محال نیست. پس این کبرای کلی که گفتید علیت الشیء لنفسه مطلقا محال، نه اینو قبول ندارم. بعضی از متأخرین این حرفا را زدن، ایشون میفرمان بسیار اینا حرفای سبکی است، چگونه میشه فرض کرد چیزی ممکن الوجود هست و احتیاج به خارج از خودش نداره؟ این نقض بره چیز نقض اصل علیت هست، این اصلا خلاف فرض است، برای اینکه ممکن چیزی است که احتیاج به ماورای خودش داره، با اینکه این جمله امری است موجود علل فرض و ممکن و احتیاج به خارج از خودش نداره، این تناقضه. حلش به این است که اصلا این جمله چیز موجودی نیست. اینجا مجموعه ای که میگیم مجموعه فقط در ذهن به عنوان یک واحد وجود دارد، یک چیز وجود دارد، اونی که در خارج است اشیاء است، هر کدام علت خودشون رو دارن. پس موجود اینجا در حقیقتا نداریم که بگیم علتش چیه، آیا خودش هست یا چیزی غیر از خودش. فعلاغذا زهر بطلان و قول متأخرین. قول متأخرین اینه که ان علیت الشیء لنفسه جایز، یعنی فعل جمله جایز است. مواردی میتونیم داشته باشیم که چیزی علت خودش باشه. اون جایی که لازمش دور هست یا تقدمشی علی نفسه، اونا را قبول دارن که باطله. فعل جمله میگیم جایز. لأن مجموع الموجودات من الممکن و الواجب، این سند حرفشون هست. مجموع ممکن و واجب موجود و ممکنان. چرا میگیم ممکنان؟ احتیاجی هلال آهاد. پس چون ممکن است احتیاج به علت داره. حالا علتش چیه؟ لا علت له سوا نفسه. لأن علته اما جزءه، اگر خارج از، اگر خودش نیست، یا باید بگیم جزءشه یا باید بگیم چیز خارج از خودش. اگر بگیم جزءشه محتاجه، محال است. لاحتیاجه الى بقیه الاجزا. اگر جزء علت باشد، باید با وجود همون جزء کل تحقق پیدا کنه، با اون که با اون کل تحقق پیدا نمی‌کنه، اجزای دیگه هم باید باشه. و اما خارج عن ولا خارج عن، دیگه با خارج از ذات واجب و مجموع ممکنات چیزی نداریم که علت باشه. فتعین ان یکون نفسه، پس باید علتش همون خودش باشه. ولا محذور فی، لأن توقف ذلك المجموع على كل واحد من الآحاد لا يستلزم توقفه على المجموع. اگر بگید که این لازمش این است که توقف الشيء على نفسه است، کما اینکه تقدم الشيء على نفسه محال است، توقف الشيء على نفسه هم محال است. یعنی دو حیثیت داره. یک حیثیت این است که یک کلی است، و یک حیثیت این که آحادی در اینجا على نهایت الکسر موجود هستند. اون آهادی که الان عطل کسر موجودن علت هست و اون کلی که واحد است معلول اونهاست. پس اون چه متوقفان علیه هست اون آهاد است، اون چه متوقف است کل است. بنابراین توقفشی الان نفسه نمیشه. لأن توقف ذالک المجموع علا کل واحد من الآهاد لا یستلزم توقفه علا المجموع حتی یلزم توقفش علا نفسه. بگیم مجموع متوقف بر مجموع است، نه، مجموع متوقف بر آحاد است. نه، لو اريد بالعله العله الفاعلیه المستقله. توی یه تقریر این بود که منظور از علت، علت مستقله بالایجاد است. اگر منظورتون علت تامه نباشه، فقط علت فاعلی را بخواد بگید، این میگیم جزءش علت است، برای اینکه واجب است که اون ممکن را به وجود میاره و با وجود آمدن اون ممکن کل به وجود میاد. پس علت فاعلی واجب جزء است، یکی جزء از این مجموعه است. ان اريد بالعله العله الفاعليه المستقله فهي جزء، یعنی جزء این مجموعه است. کدوم اون جزء؟ ان الواجب. و اگر به تقریب دیگری که گفتید ما اون مجموعه نامتناهی را منهای معلول اخیر در نظر میگیریم، جزء میگیم علت الکل است، اگه اون را پذیرفتید در اینجا هم حرف رو میزنیم. اون با فوق المعلول الاخیر المنتهی الالواجب. این حرف یه مطلب بوده که یک تعبیری ظاهرم مال یکی از حکما بوده، غالبا اینها را از محقق دوانی و سید صدرالدین دشتکی و اینها نقل میکنن، این حرفا را احتمالا از همینها باشه این مطالب. یه حرف دیگری هم شبیه این زدن، گفتن ان المحال کون الشیء علتا لنفسه او ما فی حکمه. علیت الشیء لنفسه در این تعبیر این بود که علیت الشیء لنفسه جایز است. تعبیر دیگری گفتن نه، علیت الشیء لنفسه جایز نیست، اما اینکه یک مجموعه بتواند علت تام را در خود داشته باشد این محال نیست. اونجا کبرا رو معن کردن، گفتن قبول نداریم که علت و شیل نفس مطلقا محال باشه. مواردی داریم که علت و شیل نفس هم جایز. بیان دیگری میکنن، میگن علت و شیل نفسه نیست، برای اینکه وقتی ما دو حیثیت قائل شدیم، این نفس او نیست، یکیش علت هست، یکی معلولیه، حیثیت علیت هست، یکی حیثیت معلولیت، پس این نفس او نیست. اون جای علیت و شیل نفسه محال است که لازمش تقدم و شیل نفسه یا دور باشد که خودش علت خودش باشد، یا اینکه علت علتش باشد. ان المحال کون شیء علتا لنفسه او ما فی حکمه فیما یجب تقدمه علی المعلول. اگر ما یک علت و معلولی داشتیم که علت باید تقدم بر معلول داشته باشه، این محال است. از هین از این یلزم تقدم و شیء علی نفسه، در یه همچه جایی که خودش بخواد خودش را ایجاد کند این نمیشه، تا لازمش تقدم و شیء علی نفسه است. یا علت خودش را ایجاد کند، باز باید یک مرحله متقدم بر خودش، بر علتش هم وجود داشته باشه. اما کون و شیء علتن تامتن لنفسهی، یه جور علت تامه ای که علت تامه یعنی مجموعه ای در نظر بگیریم و این بگیم علت خودشه، این در واقع علیت ایجادی نیست که محال باشه و لازمش تقدم باشد. فلیس به مستحیل علا اطلاقی، یه خود دقیق تر صحبت کردیم، یه مطلقا محال نیست. بل هو واقع اون فی مجموع الواجب و معلول هل اول او واجب و جمیع معلولاتی. این بیانم خیلی شبیه همون بیان قبلی است. این جور سخنان ایشون می‌فرمایند که لا یخفا سخافت وجود از لا معنا عند العقل السلیم لکون شیء موجودا ممکنا لذاته و مازالک لا یحتاج فی وجوده الى امر خارج عن ذاته. این در واقع اینو تناقضه، برای اینکه ممکن اصلا تعریف چیز این است که خود به خود اقتضای وجود نداره، وجود نمیشه مگر اینکه چیزی از خارج بیاد مرجح وجودش بشه، پس باید خارج رو باشه علتش. فان المركب الذي حكموا بانه موجود موجود ممکنان، این مرکب اگه واقعا وجودی داشته باشد و این وجود ممکن باشد، حتما علتی هم باید خارج از خودش داشته باشه. لو کان له وجود غیر وجود الاحاد و امکان غیر امکان الاحاد ناچار لهو علت غیر علت الاحاد. اما مطلب اینه که این وجود حقیقی ندارد تا اینکه احتیاج به علتی معاونا داشته باشه. فالحکم ان الوجود له غیر تلک الوجودات، یک وجودی اون مرکب دارد غیر از اون وجودات آحاد و علتش در این حال این علت اون آحاد است، این کلام لا طائل تحته او. بعد می فرماند که بعض مدققین یک کلامی دارند که به دقت و تحقیق نزدیکتر از این هست. و اون این است که ما وقتی یه مجموعه ای رو در نظر میگیریم، حالا یا متناهی یا نامتناهی، دو حیثیت داریم. یه حیثیتی که میگیم این یک کل است، یک مجموعه است، و یک حساب این که تفصیلا به اینها نگاه میکنیم، میگیم این زید و عمرو و بکر و خالد است، الف با جیم دال است. اگر ما اینو به صورت یک کل در نظر بگیریم، این همون اسمش است که میگیم هازل کل، هازل مجموع، به صورت یک واحدی را در نظر میگیم. اما وقتی تفصیلا اینا رو ببینیم، نمیگیم هازا شی، میگیم هازا و زاکه و زالکه، این و آن و اون یکی. این دو اعتبار اجمال تفصیل، و هر کدام هم یک لفظ خاصی دارد، اون رو میگیم کل به صورت مفرد، اون رو میگیم هازا و زاکه و زالکه. ولی فکر نکنید که این فقط در لفظه، نه، واقعا این منشأ اثر خارجی هم هست، اصلا آثار خارجی هم فرق میکنه. مثلا این شیب اتاقی که ظرفیت مثلا 10 نفر داره، این 1000 نفر توش نمیشه بشینه. اگر ما این کل افراد 1000 نفری را یا افراد یه شهری را بخوایم در یه اتاق در یه شهر در یک خانه بگنجانیم، جا نمیگیره. این همون کل است که جا نمیگیره در این خانه. اما اگر واحد واحد اینا را در نظر بگیریم، یکی یکی بیان دو برن، اونجاشو میشه همه اهل شهر هم میتونن بیان در این خانه، منتها به صورت تفصیل جدا جدا. پس یک حکمی مال افراد است، همون افرادن، منتها مجتمع که باشند یه حکمی داره، یه اثر خارجی داره. وقتی متفرق باشن اون اثر رو نداره، یه اثر دیگه داره. پس معلوم میشه اصلا این دو نوع واقعیت هست، دو نوع عرفس الامریته که احکامش هم مختلفه. وقتی اینطور شد، میگیم علیت و معلولیت بین این دو چیزی، مجموع آحاد تفصیلا علت هستند برای اون کل اجمالا، اون کل که یک وجود جمعی و وجود واحد دارد و وجود اجمالی دارد معلول است. اما آحاد که تفصیلا تحقق پیدا کردن، اینها علت هستند. هر وقت این آحاد تفصیلا تحقق پیدا کردن، اون وقت اون کل پیدا میشه به نفع اجمال و وحدت مثلا. این بیان را ایشون فرمود. مرحوم الله صدر می فرمان که دنباله کلامشون میگن اگر خوب سوال بکنید که خب خود این مجموعه آحاد، حالا صرف نظر از اون کل، اون افراد تفصیلی، وقتی میگید هازا و زاکه، این هازا و زاکه هم یک مرکبی است، این علتش چیه؟ وقتی گفتید نظر اجمالی بکنیم میشه معلول و وجودهای تفصیلی علتن. خب حالا نظر تفصیلی میکنیم، میگیم هازا و زاک. هازا و زاک رو که به وقتی جمعا لحاظ کردیم تفصیلا دیدیم، اما بگیم این مجموعه مرکب از این دوتا، خود این هم یک امر ممکن نیست، علت میخواد، علت شیعه دید. ایشون میفرمان نه، این دیگه چیزی نیست که علت بخواد. این هازا و زاک یک واحد نیست، دوتا موجود هستن و هر کدوم حکم خودشون رو دارن. مثل اینکه بگیم الواجب و الممکن، علتش چیه؟ این واجب و ممکن دیگه چیزی نیست، واجب واجب از علت نمیخواد، ممکن هم ممکن است علتش واجب نیست. اما اگه مجموعه رو به نظر اجمالی نگاه کردیم، گفتیم حاصل کل، میگیم علتش این واحد و این واحد است. مرحوم مولا صدر میفرمایند که این قسمت اخیرش کلام درستی است، این که فرمودن هازا و زاک، این دیگه علت نمیخواد و موجود واحدی نیست، این حق است. اما اون قسمت اولش این مطلب تمامی نیست، اینکه ما نظر اجمالی و تفصیلی به یک شی بکنیم، بگیم وجود تفصیلی شی علت وجود اجمالیش هست، اینجوری نیست. هر دو اینا، چه نظر اجمالی و چه نظر تفصیلی، یک نظر عقلی است، این کیفیت لحاظ ماست. در خارج این است و این، چیزی در خارج غیر از اینا موجود نیست، نه به عنوان یک وجود تفصیلی زائد بر این افراد، نه وجود اجمالی زائد بر این افراد. اونی که هست در خارج، این واحد است و اون واحد است و اون واحد. این که ما گاهی نظر اجمالی میکنیم، گاهی نظر تفصیلی میکنیم، اینا نظرهای ماست، این باعث نمیشه خارج تغییر کند به قول نظر ما. بنابراین علیت و معلولیتی بین اجمال و تفصیل این حرفا نیست. و اما این که گفتن نه، اینا منشأ اثر واقعی و خارجی هم هست، و مثال زدن به این که میتونیم بگیم بیت ظرفیت قوم را دارد تفصیلا، اما ظرفیت را ندارد اجمالا، این ربطی به اجمال و تفصیل نداره. باید بگیم بیت ظرفیت این قوم را دارد در صورتی که متعاقباً میاند، هر کدام در یک زمانی میاند، و ظرفیت این را ندارد در صورتی که مجتمع در یک زمان میاند. پس اون چه باعث این میشه که بتوانند در این بیت حضور داشته باشند یا نه، این است که قید زمانی شما اخذ بکنیم، بگیم مجتمع فی زمانه یا متفرقن فی زمان، ملاک اینه، ولی نه این است که نظر اجمالی کنیم و نظر تفصیلی بکنیم. این قید زمانی را یا به موضوع اخذ میکنیم، میگیم قومی که مجتمع در زمان واحد، این موضوع قضیه حکمش این است که لای سعال مددار، و قومی که متفرقند آمد و رفت می کنند چرا؟ فسواه مدتار. یا نه، اینا قید محمول قرار میدیم، میگیم هازل قوم فسواه مدتار مجتمعین فی زمان متفرقین و لا فسواه مدتار مجتمعین، به عنوان این که قید محمول باشه. پس این ربط به نظر اجمال و تفصیل نداره، بستگی داره به این که موضوع محمول ما در دو قضیه قید زمانش فرق میکنه، یه وقت اجتماع در زمان لحاظ میشه، یه وقت تعاقب در زمان. قال بعض المدققین، المتعدد، اون جایی که ما چند چیز داشته باشیم، چند تا موجود داشته باشیم، قد یؤخذ مجملن، گاهی یک نظر اجمالی بهش میکنیم. هو به هذا الاعتبار واحدان، این متعدد در این حالی که کثیر است، در این حال از نظر اجمالی امر واحدی است. و لفظ دال علیه به حاضر اعتبار واحدون، یک لفظ هم حکایت از اینها می کند، مثل لفظ مجموع یا لفظ کل، یک لفظ را حاکی قرار می دیم از اینها. و قد یؤخذ این متعدد مفصلا، وقتی تفصیلا جدا جدا اونها رو ما ملاحظه کردیم، لفظی که دلالت بکنه دیگه کل نخواهد بود، یه لفظ واحد حکایت از وجود تفصیلیش رو نمی کنه، بلکه باید لفظ را هم درش تفصیل قائل بشیم، بگیم هازا و زاکه، این دوتا رو با هم ذکر بکنیم. خب چون این تعبیر مهمه، این است که فقط در لفظ فرق میکنه، خب دیگر نه اینجور نیست فقط لفظ تغییر بکنه، قد یختلفان فی الحکم، حکم اینها هم فرق میکنه با هم دیگه. فإن مجموع القوم، اگر گفتیم مجموع حکمش این است که لا یسعهم دار ضیق، یه خونه کوچیک گنجایش اینها رو ندارد. و هم لامعن، اما اگر اونها را مفصلا در نظر بگیریم، جدا جدا در نظر بگیریم، یسعهم همون خانه گنجایش اونها را خواهد داشت. پس میبینید این دو نظر منشه دو تا اثر خارجی مختلف میشه. این مقدمه. اذا علم ذلك فنختار ان مرجح وجود همامعن، وجود معیشون که با لفظ واحد حکایت میشه و حکم خاص خودشو داره، اون معلول وجود تفصیلی است. وجود همامعن یعنی همون نظر اجمالی، مرجحش یعنی علتش، هما مأخوذن لامعن، همون دوتا هستن که با تفصیل اونها رو در نظر بگیریم. وجود تفصیلی می شود علت برای وجود اجمالی. وجود تفصیلی متعدد است، وجود اجمالی واحد. وجود تفصیلی متعدد علت میشه برای حصول وجود اجمالی. خب به چه لحاظ ما این کار رو بکنیم؟ بیانش چیه؟ بیانش این است که این کل از اون جهتی که کل است احتیاج به اجزا دارد، پس معلول است. اجزا احتیاج به کل ندارند، پس علت هستند. لاحتیاجی که لکل واحد من جزئی و یک فیان فی وجودهی، این دو جزء هم وقتی تحقق پیدا کردن مجموع جزء این تحقق خواهد یافت، پس علت همین، علت تام است. فیکونو هازا و زاکه، وقتی این وجود تفصیلی را ما لحاظ کردیم میشه علت اینه. یترجح وجود و مجموع هما، وجود المجموع که وجود اجمالی باشد، رجحان پیدا میکند به این علت این. بعد یک اشکالی را خود ایشون مطرح میکنه، میگه اگه سوال کنید در هازا و زاک، بگیم این هازا و زاک هم امر ممکنون، این معلول چی هست؟ فَإِنْ نُقِلَ الْكَلَامِ إِلَيْهِمَا لَامَعًا، اگر نقل کلام شود به این دوتا علت که اینا رو تفصیلاً در نظر بگیریم بل مفصلاً، و گفته بشه که انه ایزن ممکنون فیحتاج الى مرجح، همین وجود تفصیلیشن امر ممکنیست پس علت میخواد، قلنا لا نسلم، لا نسلم انهما مأخوذان على هذا الوجه ممکنون، اینکه دوتا اینو تفصیلا در نظر بگیریم این ممکنی نیست، یعنی امر ممکنه واحدی نیست. بل هو به حاضر وجه اسنان، این دوتا موجوده، واجبان و ممکنان، یکیش واجب است یکیش هم ممکنی است که به واسطه اون واجب به وجود آمده.
اینجا همی فرض ما کلی نبود، یه فرض
مطلبی
بود که یکی از
یک جزم
واجب باشه،
حالا به عنوان این مثل چون بحث ایشون در واجب و ممکن بوده، این کلام در ذیل اون ذکر کردند، اینه که اشاره میکنند که در این مورد مفروض که واجب و معلول اول باشد این مجموعش. خب هر دو ممکنه علت خودشون داره، دو تا معلول هستن هر کدوم علت خاص خودشون. اقول هذا المدقق اصاب شیئا من التحقیق، یه مقداری از این تحقیق را بهش رسیده و درست، و اخطأ فی شیء، در یک قسمتش هم خطا کرد. هم الذی اصاب، یعنی همین حرف آخریش، فقوله هما مفصلا لیس ممکنن ولا واجبن، مجموع واجب و معلول اول را یک ممکن واحدی نیست که بگیم آیا واجب است یا ممکن است، بل هما شیئان، احد ما واجب و آخر ممکن موجودون بهی، این حرف صحیح است. اما الذی اخطأ فی فهو ان الاجمال و التفصيل، وجه خطایش اینه، ایشون گفت اجمال و تفصیل منشأ این میشه که یکی بشه علت یکی بشه معلول، وجه خطایش این است که ان الاجمال و التفصيل من اعمال العقل یا من اعمال العقل، این از کارهای عقل است، عقل است که میاد نظر اجمالی بشه میکنه یا نظر تفصیلی میکنه، یا بگیم ناشن من اعمال العقل، ناشی هست از اینکه عقل اعمال کند، ظاهرا من اعمال مناسب دیر. و این اجمال و تفصیلی که از کارهای عقل است، لا یجعلان شیء فی الخارج تارتا موجودا و الاخرى معدوما، این باعث نمیشه که چیزی در خارج وجود عدم پیدا بکنه. مجموع سم مثلا مجموع سما و عرض سواء اخذهم العقل مجملا او مفصلا لا يتغير حکم ما فی الخارج، سما در خارج سما از عرض هم عرض است، هر کدام هم معلول است علت خودشون. پس این که میگیم یک نظر اجمالی میکنیم و گاهی نظر تفسیری، اینا هر دو مال عقل است. جنبه شخصی دارد، مربوط به فاعل، قول امروزی ها جنبه سابجکتیو دارد. بل فقط عقل فقط فلل عقل ان یأخذه ما شیئا واحدا موجودا فی الذهن، عقل میتونه این را به عنوان یک موجود واحدی در نظر بگیره. ولای سیران ولی این عقل وقتی این کار کرد، باعث این نمیشه که در خارج وجود وحدانی پیدا کنن. لای سیران به حاضر اعتبار وحدانی انفر خارج. عکسش هم میتونه سمایی که واحده میتونه عقل تصور کنه که این دو قسم دو جزء بشه، تقسیم بشه، با اینکه طبق نظر فلکی یونان قدیم سما محال است در خارج انقسام پیدا کنه، خلق التیام رو محال میدونن در افلاک، ولی خب عقل میتونه توهم کنه که این سما دو قسم بشه. کما ان للوهم ان یقسم السماء یا یقسم السماء به قسمین، ولی با این نظر توهم عقلی هم تعددی در خارج پیدا نمیشه. ولا یسیر به هزار اعتبار متعددن فی الخارج، بل فی الذهن فقط. فالاجمال و تفصیل اعتباران عقلیان یوجب اختلاف الملاحظه، باعث میشه که لحاظ ما فرق بکند. لا یوجب اختلافا فی نفس الامر الملحوظ، ملحوظ فرق نمی کند، لحاظ ما نسبت به ملحوظ فرق می کند. اما راجع به این مثال که ایشون گفت منشأ اثر خارجی هم هست، اگر اجمال رو در نظر بگیریم یه حکمی دارد، اگر تفسیر رو در نظر بگیریم حکم دیگری دارد، این هم میگن ربطی به اجمال و تفسیر نداره. ان المثال الذي ذكره ليس من التفاوت الذي وقع فيه من اصول الاجمال والتفصيل، این که خانه میگیم همه را جاد میگیره در صورتی که متعاقبن بیان، این ربطی به اجمال و تفصیل نداره، بلکه تفاوت هناکه اما بالموضوع و بالمحمول، حالا این است که قضیه را قیدش موضوعش قید زمانی بهش بزنیم یا محمول را قید زمانی بزنیم، بگیم لا تساهم فی زمان واحد یا بگیم مجتمع این فی زمان واحد را یساهم، که قید موضوع بگیم. اگه موضوع واحد باشد محمولش تغییر میکنه. فان الکل المجموعی سواء اخذ مجملا او مفصلا متصفا به ان الدار تساهم على التعاقب الزمانی. شما بگید القوم، یک کلمه هست، القوم یک کلمه هست و منظورتون یعنی مجموعه این اهل شهر. میتونید بگید القوم لا تساهم الدار مجتمعین، با اینکه کلمه القوم رو به کار بردید و نظر اجمالی کردید، ولی میگیم بله تساهم متعاقبین، میتونن متعاقبن واردش خانه بشن. پس این وارد شدن و نشدن، گنجایش داشتن و نداشتن، مال این نیست که قوم بگیم یا بگیم افراد، مال این است که بگیم اجتماعشون در زمان واحد باشد یا در زمانهای متعدد باشد. فإن الکل متصفون به ان الدار تساهم على التعاقب الزمانی و لا یتصف به انها تساهم مجتمعین فی الزمان، پس هرچی هست و نیست سر این قید فی الزمان و متعاقبن فی الزمان یا مجتمعن فی الزمانه، که یا قید موضوع است یا قید محمول. هذا ما فی آزرمان. بعضی دیگه اومدن بر این بیان یک اشکالی کردن، بر این بیانی که بعضی مدققین کرده بودن، گفتن شما گفتید که وقتی ما واجب و ممکن را مثلا یا دو موجود دیگری را وقتی ما معن در نظر میگیریم، یک امر وحدانی به نام کل اینجا تحقق خواهد یافت. خب پس اینجا ما دو تا واحد تفصیلی داریم، یکی واجب داریم یکی ممکن، یکم کل شد سه تا. بعد یه نظری دیگه روی این سه تا میکنیم، میگیم واجب و ممکن و کل، یه نظر اجمالی روی این سه تا میکنیم، میشه یه امر چهارمی تحقق پیدا میکنیم. یک کلی که واجد استتاب جزء است. بار دیگه میاییم روی این چهارتا رو جدا جدا در نظر میگیریم، میگیم این واجب و این ممکن و اون کلی که از واجب و ممکن پیدا شد، اون کلی که از واجب و ممکن و کل پیدا شد، یه نظر دیگری میکنیم، چهارتا میشه یک مجموع و همینطور میاد تا بی نهایه. پس هر جا شما فرض کردید که دو تا واحد وجود دارد، لازمه شه بی نهایت امور موجود تحقق داشته باشید. این میفهم حالا ببینید کلام ایشون چیه، ظاهرا به همین وجه برمیگرده. اما الذی اورده بعضن هذا ما فی هذا المقام، یعنی این اشکالی است که ما به این مطلب کردیم، اما اشکالی که دیگران کردند اون وارد نیست. مثلا به اشکال باید یکی باشی. اما الذی اورده بعضن من انه یتوجه علیه، علیه به چی برمیگرده؟ به همین برمیگرده، همین فرض. لازمش امور غیر متناهیه یه مترتبه هست به مجرد فرض وجود اثنین. وجود اثنین هم تو کلام همین بنده خدا بود.
اشکالات متعدد هم میشه
بله؟
یعنی در صورت هم اشکالات متعددی که وصل برهان بود مطرح میکردن. من جمله اینه که اگه سلسله در نظر بگیری، این سلسله منجر میشه از دوتا بی نهایت چی بکاره وجود داشته
باشه. بله، نمیگم این اشکال قابل طرح بر اونها نیست، عبارت اینا نمیرسونه. اما الذی اورده بعضن ظاهرش اینه که ناظر به همین کلام. حالا باز هم تعامل میکنیم، من تردیدی ندارم در این که منظور همین جور میخواد. این اشکال لیسه به واردین، ما یک اشکالی کردیم اما اشکالی که دیگران کرده وارد نیست. اون اشکال اینه که همون جایی که شما گفتید دوتا از وقت با نظر اجمالی میشه یک کل، این لازمش اینه که امور غیر متناهی باشه. شاید ما رو و اصل مطلب من منظور بوده. فلیسه ببارید از لا یلزم من اعتبار مجموع شیئین اعتبارهما مع تلک الجمعیه تارتن اخرى. ما وقتی اون کسی که میگه ما دو شیء مفصل را میتوانیم نظر اجمالی بهش بکنیم، این لازمه حرفش قطعا نیست. این نیست که یک بار دیگر یه نظر اجمالی دوم میتونیم بکنیم. این مبنی هست با توضیحی که مرحوم حاجی دادند، یه حاشیه مفصلی دارند، خودشون هم میفرمند که چون مطلب دقیقی بود من اینا مفصلا ذکر کردم. یه نکته اساسی هست در فرمایش ایشون که قابل تأمله. ایشون میفرمند که فرق مبنای مرحوم ملا صدرا با شیخ اینه که ایشون وقتی میگه وجود با وحدت مسابقه، البته این وجود در اصل این قاعده در کلام شیخ هم هست، مطابق لوازمش ملتزم نشده. میفرماد اصل اختلاف در اینه که مثلا وقتی ما میگیم الموجود اما واحدون و اما کثیر، یعنی واحد به ما انها واحد موجودون، کثیر به ما انها کثیر هم موجودون. یعنی موجود کثیر را شیخ یک نوع موجود میداند در کنار موجود واحد. مصداقش هم را عدد و چیزای دیگه مثلا. پس اینجا میتونه شیخ بگه که کثیر به ما کن نه، اون کثیر موجود است در خارج. خب ما در اینجا یه واجب داریم که واحد است، یه معلول اول هم داریم اینم واحد است. پس موجود کثیر کو؟ این که میگه الموجود ما واحدون و ما کثیر، مصداقش هم اینه که اینجا دوتا هستن. پس ما باید یک دوی اینجا وجود داشته باشیم که بگیم این دو هست، دو تا هست، این موجود کثیر است. این یکی که موجود واحد است، اینم که موجود واحد است. پس موجود کثیر کو؟ مرحوم ملا صدرا میفرماد موجود کثیر ما نداریم، اصلا هر چه هست واحده، هر چیزی به ما از اون جهتی که موجود واحده. کثیر یه نظری است که ما میکنیم به اشیاء، چند تا رو با هم در نظر میگیریم. و الله در متن خارج هر جا وجود است واحده، هر جا واحد است وجوده در اشیاء عینی. اون وقت روی حرف شیخ، پس ما باید اونجایی که دو تا واحد اونجا میگیم عددی برایشون عارض است، باید بگیم اینجا وجود موجود کثیری موجود است. اما لازمش این نیست که بعد با خود عددم رو بیایم با عدد جمع بکنیم بگیم هم شد یکی دیگه. وقتی دو نفر که اینجا هستن میگیم عدد دو موجود است، دیگه لازمش این نیست که بگیم که این دو تا هستن، یکی هم عدد دو شد پس شد سه تا. اینا دیگه ملتزم نیست کسی. این مثل این نیست که مثلا وقتی شما دوتا موجود رو با هم ترکیب کردید یه شیء ثالثی به وجود بیاد، اون وقت بعد بگید حالا سه تا موجود داریم، بعد سه تا رو با هم ترکیب کنیم بعد این موجود چهارمی به وجود بیاد. اینجا ما دوتا موجود واحد داریم، یکی هم موجود کثیر، کثرت داریم در اینجا. اون کثرت یه چیزی نیست در کنار واحد ها که بشه واحد سوم، نه مثلا در قسیم ایناست. این دوتا هستن واحدن، اگه کثرت در کنار اینا باشه اونها بندشه یه واحدی و از اون جهتی که کثیر هست مقابل این واحد هست. پس دیگه اون خودش در کنار اینا قرار نمیگیره تا بگیم یه شیء مرکب از سه تا هم به وجود آمد. این نکته ایست که مرحوم حاجی بهش توجه دادند و به قول خودشون تفصیل ذکر کردن چون مطلب دقیق است. به هر حال عبارت مرحوم الله صدر ظاهرا احتیاج به این توضیح هم داشت، یعنی خود عبارتش ابهام داره. میگن کسی که میگه ما نظر اجمالی وقتی به شی میکنیم میشه یک وجود اجمالی، این دیگه ملزم نیست که بگه باز وجود اجمالیش هم رو یه نظر دیگری تفصیلی بهش میکنیم و بشه شده سوم. اما الذي اورده بعضان من انه يتوجه عليه لزوم امور غیر متناهیه به مجرد فرض وجود اثنین فلیس بوارد از لا یلزم من اعتبار مجموع شیئین. وقتی ما دو چیز را اعتبار کردیم لازمش این نیست که با این حالت جمعیت هم یک بار دیگه ملاحظه کنیم. اعتبارهما مع تلک الجمعیه و این حالت جمعی تارتن اخر. لاستلزام ذلك تکرار اجزاء الماهیه. اون شخص میگه نه این کار رو نمیتونیم بکنیم، برای اینکه اگر اون رو بیاییم زنیم این بکنیم لازمش اینه که جزء ماهیت مکرر بشه. این ماهیت را یک بار به عنوان جزء این ماهیت در نظر گرفتیم، بار دیگه یک ماهیت دیگه را باید این را جزء اون قرار بدیم. اینو اینجور نمیگیم، این تمام شد، این ماهیت دیگه حاصل تمام شد، این دو تا که ترکیب شدن این ماهیت به وجود آمد. از المراد بالمجموع معروض الهیئت الاجتماعیه بدون اعتبار الوصف. یعنی خود این زید و امر را مجموعا وقتی در نظر گرفتیم میگیم این دوتا را نظر اجمالی بهش میکنیم، نه اینکه دیگه وصف اثنینیت هم یه چیزیست اونم رو میذاریم کنارش یه نظر اجمالی به اونم میکنیم. این عبارتی که یه مقداری ابهام داره. فمن ادعا ان الاثنین موجود مباین لکل منهما. اگر گفت ما یه واحدی داریم و یک واحد دیگری و یکی هم اثنین داریم، این لازمش این نیست که بگه اثنینیت هم شد یه واحد دیگری در کنار اون واحدها. یه واحد اول بود یه واحد دوم، اثنینیت اگر گفت موجوده معناش این نیست که یه واحد سومی در کنار اون دوتا واحد ها. اینو میخوان بگن، اما عبارت درست اینا نمیرسه. من ادعا ان الاثنین موجود مباین لکل منهما، یعنی گفتیم دوتا فرد وقتی اومد اینجا یه هیئت اجتماعی هم تحقق پیدا میکند اینجا. اگر اینو گفتیم لا یلزم علی کون الهیئت الاثنینی موجودتن، اونم یک موجود دیگری باشد در کنار اون دوتا موجود اول. این که میگم ابهام داره مال اینه که خب وقتی میگه یه کسی اثنین یه چیزیست غیر از اون دوتا، یعنی این غیریتی که پیدا میشه همون هیئت اجتماعیش غیر از اثنینیت دیگه چیه اینجا تحقق پیدا میکنه؟ پس اثنین مباین هست اما لازمش اینه که اثنینیت یه امر مباینی باشد. این ابهام داره کلامش. منظور اینه که یعنی اون دوتا واحدن در عرض هم اثنینیت عارض اینها میشه، اما اثنینیت یه واحد دیگری نیست در کنار اینها قرار بگیره. اینجور نیست که اثنینیت هم یه موجودی باشد، کما این که وقتی میگیم این شیء یه واحد است معناش نیست که یه واحدیتی هم اینجا موجود شده. میتونید بگید هذا شیء واحد، خب پس این شیء اینجا موجوده، وحدتش هم که موجوده پس شد دوتا. لازم این حرف اینه؟ نه. چرا؟ برای اینکه اون یه وصفی است که وقتی ما میگیم واحده یا اثنین ناظر به اون مصداقیم که این حالا یکیست یا دوتا. وقتی میگیم این دوتا هست یعنی اون واحدها وصف دویت را دارن. منتها این عبارت که وقتی قبول کردیم اثنین یه وجود مباینی دارد لازمش این نیست که بگیم هیئت اثنینیت هم یک وجودی دارد، این ابهام داره. کما اینکه وقتی واحد موجوده معناش نیست که وصف وحدت هم یک امری است موجود در کنار واحد تا بشه دوتا اومد، یکی واحد است یکی هم وحدت. بعد ایشون به خودشون اشکال میکنه، میفرمان لازمه این حرف شما پس اینه که عدد موجود نباشه، برای اینکه اونی که در خارج است که این واحده، اونم اون واحده، این کثرتی رو که شما گفتید، این وصف اسنینیت میگید در خارج نیست، یک چیز شما لحاظ میکنید، پس معناش اینه که اسنینیت در خارج وجود ندارد، عدد وجود نداره در خارج. میفرمان چرا وجود داره اما منظور اینه که مصداق دارد در خارج. برحال حاصل کلامشون در اینجا حقیقتش اینه که برمیگرده به اینکه عدد امر اعتباری است، یعنی یه ماهیت حقیقی به حساب نمیاد. دقت بکنید در این فرمایشاتشون اینجا و بعضی کلمات گذشتهشون در این فصل کاملا این معنا رو میرسونه که اسنینیتی ما در خارج نداریم، یا که نظر اجمالی کردیم گفتیم این کل یه چیزی است، کل دیگه وجودی نداره، فقط این واحد است و این واحد است، پس به وحدت هم وجود هم که مساوی با واحده، پس هر چه وجود دارد واحد است، پس عدد وجود ندارد، کثرت به معنا کثرتون. خب این حرفشون نمیسازه با معرفی که در باب مقولات تبعا للقوم گفتن که کم منفصلی نوعی از کم است و یک ماهیتی است و واقعا وجود خارجی حقیقی دارد، کما اینکه این حرف در مورد اضافه هم میاد، در بسیاری از جاهایشون تصریح میکنند که اضافه قائم به نفسه، ولی در این حال میگن یه ماهیتی است در کنار ماهیات دیگه و از مقولات میشمارن. اینها بله همینطور هر دوش وحدت هم مثل مفهوم وجود میمونه، کما اینکه مفهوم وجود اعتباری است مفهوم وحدت هم همینطور، مصداقش وجود است. حالا یه بحثی بحث دقیقی هست که ما وقتی میگیم وجود اصالت دارد، یعنی در مقابل این مفهوم اعتباری وجود حقیقت عینی هست. وقتی میگیم وحدت هم عین وجود است، یعنی در مقابل وحدت یک حقیقتی غیر از حقیقت وجود هست، یا همون حقیقت وجود است که مفهوم وحدت هم برای صدق میکنه. این لازمش این نیست که وحدت هم عینا مثل وجود باشه. اگه بخواد مثل اینن مثل وجود باشد، همونطور که در مقابل مفهوم وجود یه معاوضای عینی هست، در مقابل مفهوم وحدت که عین مفهوم وجود نیست، مفهوم هم که غیر همه، پس در مقابل مفهوم وحدت هم باید واقعیت عینی باشد، اون چرا که در مقابل مفهوم وجود واقعیت عینی هست. این بحث ما توی تعلیقه داشتیم اگه یادتون باشه مراجعه بفرمایید. ثم لقائل ان یقول العدد موجود عند اکثر الحکما و هو غیر الاحاد بالعصر، عدد دو سه غیر از این واحد و این واحد خارجی است، فکیفه یحکم بان المرکب لا وجود له و غیر وجود الاحاد. اگه شما بگید مرکب وجود ندارد، بعد بگید عدد وجود نداره و این خلاف قول حکما است، لااقل قول اکثر حکما. قلنا العدد موجود، نه ما میگیم عدد موجود است، به معنا ان فی الوجود وحدات کثیرتن، تا باید تا ممدود باشه. منظور از اینکه میگیم عدد موجود است یعنی واحدها یک زیادی در خارج داریم، اینجور نیست که هر ماهیتی یک فرد داشته باشه، نه اموری داریم که وحدت های مختلف. ولا نسلم انها غیر الاحاد بالعصر، اما این لازمش این نیست که وقتی میگیم این کثرت در خارج موجود است و وحدات کثیره، باید یه چیزی غیر از خود آحاد باشه. و اما اخذ العدد والکسر کانه شیء واحد له حکم آخر و غیر حکم الآحاد، این که شما میگید که خب عدد دو خودش یک حکمی داره غیر از زید و عمرو است، دو یک خاصیتی داره، وقتی ضربش بکنند در خودش میشه چهار، وقتی نمیدونم مکعبش بکنند میشه شیش، این اشیای خارجی که اینجور نیستن، این احکام مال عدد است، این از که نصف داره سلس داره جز داره کعب داره، این احکامی که مال عدد اینا میکن. بله به این معنا هست، معناش این است که یعنی چیزی در خارج است که اینها انزش انتظار میشود، یعنی منش انتظارش در خارج. کل اشعریه و المجذوریه و الاسمیه و تامیه و غیره ها، این اوصافی است که برای عدد ذکر میکنن. فذلک لا محاله فی الذهن، اینها حقیقتا در خارج ما اینجور چیزایی نداریم، جاشون در ذهن این احکام. بله، اون چه هست اینه که منشأ انتزاعی در خارج هست، مطابقی دارد، مصداقی دارد، اما مصداق و مطابق داشتن غیر از فرد ماهیت است. مصداق و مطابق گفتن را در مفاهیم اعتباری هم به کار میبرن، که شیء اعتباری میگن مصداق داره در خارج یا مطابق دارد، یعنی میتونیم حمل کنیم برای اون شیء خارجی. اما فرد را به خصوص در جایی به کار میبرن که از قبیل ماهیت باشه، غیر از منشأ انتزاع خودش باید بگن در خارج تحقق پیدا میکنه. و این کان للحکم بها مطابقون و مصداقون فی الخارج من جهت وجود الاحاد الکثیره، چون آحاد در خارج موجود هستن، این چیز، این مفاهیم انتزاعی ازشون انتزاع میشن، اینها حمل میشن بر خارج، مصداق دارن در خارج، از جهتی که اونها منشأ انتزاع اینا هستن، اما فرد ماهیت نیستن. این تعبیر که اینها موجودن فزه تقریبا صریح هست در این که عدد و احکام عدد اینها امور ذهنی هستن، البته نسبت اون چی تصریح شده نسبت به احکام عدد، ولی تقریبا کس صریح هست در این که خود عدد هم یه امر ذهنی است. اونا میگن اشعریه، اینا خودشون گفتن میگن اشعریه بسیطه، عارض وحدات کثیره میشه، یعنی ما در خارج این صفحه کتاب، این صفحه، این صفحه، اینا کثیرن، هم وقتی عدد که میگیم عدد ده، عدد ده یک امر بسیط، بله حالا این یکی از اشکالاتی که اتفاقا برای عدد شده همینه، نظیرش در اضافه هم هست که اضافه قائم به طرف این که هست، اضافه واحده قائم به طرف این هست، یا اینکه دو تا اضافه. بعضی ها متعرض این شدن، گفتن ملتزم شدن به اینکه اینجا دو تا اضافه داریم ما، یکی قائم به این طرف هست، یکی قائم به اون طرف. اینا مؤید اینه که عدد اصلا یک امر خارجی نیست با توجه به اینا، ولی به هر حال دیگه این یه نوع در واقع تناقضاتی است که در کلماتشون وجود داره. موارد متعددی هست که در موارد اشاره کردیم، ما که درباره ماده هست، که درباره اضافه هست، که درباره عدد هست، معقول ثانی هست، یه چیز رو گاهی میگن معقول ثانی، در این حال میگن ماهیت. مرحوم حاجی توی منظومه تصریح دارن به این که فوق و تحت و نمیدونم اینجور اضافات، اینا معقولات ثانی هستن، در این حال اونا رو از معقولات میدونن که از معقولات اولا هست. معلوم تو که این بحث ها درست یه بحث های نوعی بوده، هنوز جای خودش رو پیدا نکرد. چقدر وقت داریم آقا؟ بله، یکی دیگه از برهان هایی که برای ابطال تسلسل ذکر کردن، برهان تزایف. این برای این دوستا برهان هست، خیلی شبیه به هم، آسون هم هست، مثلا مشکلی نداره، نه ترس. عرض کنم گفتن که علیت و معلولیت دو وصف متزایف هستن، این یه مقدر صغرای قضیه، صغرای برهان. کبرای برهان هم اینه که هر جا تزایفی باشد متکافئ اند، متزایفین متکافئان هستند. اگر ما تزایف بین دو چیز برقرار کردیم، این هر چه این فرضش از اون یکی هم باید باشه و بالعکس، حالا در ذهن بود در ذهن، در خارج بود در خارج. حالا اگر ما یه جایی پیدا کردیم که مثلا 9 تا طرف اضافه یه طرف داریم، 10 تا یک طرف هستن، معلوم میشه یکیش اینجا لنگه، این یک اشکالی پیدا شده، تکافو به هم خورد. ما اگر دو تا مثلا 10 تا زوج داشتیم، 10 تا همسر زن و شوهر، اونا بگه همه اینا زن و شوهر هست و هر کدوم هر زنی هم یک شوهر داریم، اما یه طرف حساب میکنیم این 9 تاست، یه طرف نگاه میکنیم این 10 تاست، معلوم میشه یک اشکال اینجا در کار هست. بله قضیه مولانا سدیم اینو میگم در این سلسله نامتناهی که شما فرض بکنید که این طرفی معلول آخر است، اینو نگاه میکنید این معلوله، خب اونهای دیگرش هر کدوم میبینید یه معلول است و یه علت، خب اینو با هم جفت میشن. اما این طرف که این معلول هست علت نداره، اگر یه جد در مقابلش هم یه علتی داشته باشیم که غیر و معلول، تکافو حفظ میشه در این مجموعه. همه اینا هم علت تند هم معلول، یکیش معلول تنهاست، ناچار اون یکیشم در اون طرف هم یه علت تنها باشه تا تکافو حفظ بشه. اما وقتی میبینیم که این طرف یه معلول داریم که علت نیست، اما اون طرف هرچی علتی هست هم علت هم معلول، معلوم شه تکافو نداریم. پس برهان تزایف اقتضا میکنه که وقتی این طرف منتهی شد به یک معلولی که لیس به علت، در رأس سلسله هم یک علتی باشد که لیس به معلول. به این بیان اشکال شده که نه آقا، هر تزایف بین هر معلولی است با علت خودش، این دیگه شما با اون رأس سلسله میخواد یک علتی درست بکنید، نه هر جای معلولی میگیم پشت بالا سر خودش علتی هست و این تکافو داره با میگم بله، اگر چنین باشد داد عدد اینا متساوی باشه. ما منظورمون از این که میگیم یک رأسش یک علتی باشه، نمیگیم اون علت تکافو داره با این معلول، این همیشه این معلول با علت خودش تکافو داره، نهایتاً منجر به اینجا میشه که یک علتی باشد مقدمه بر همه، کما اینکه یک معلولی است که مؤخر از همه است. عرب برهان تزایف و هو انه لو لم ينتهي سلسله العلل والمعلولات الى علت محضه لا تكون معلولا لشيء لازم عدم تکاف المتزایفین، قاعده تکاف المتزایفین به هم میخوره. لكن الطالبات لن فكذا مقدم، این یه راهش. شکل دیگری از بیان اینه، لو کان المتزایفان متکافئین لازم انتهاء سلسله علی علت المحضه، صورت قیاس استثنایی، اگر متکافئین متزایفین متکافئ باشن، لازمش این است که سلسله هم به یک علتی که معلول نباشد منتهی شود. لکن در مقدمه حق کن، بله متزایفین متکافئان هستن، فکزت تالی. بیان حقیقت هذا المقدم و بطران ذلک التالی هو ان معنى التکافؤ فیهما انهما بهیسو، معنی که متضایفین متکافئانند یعنی چی؟ یعنی متا وجد احدهما فی العقل او فی الخارج وجد الاخر، اونم فی العقل یا فی الخارج، در همون ظرفی که اون یکی است. و از انتفا انتفا و وجه اللزوم، خب اینا فهمیدیم که متکافئ متضایفین، از کجا لازمش باشه که تکافؤ به هم بخوره؟ وجه اللزوم ان المعلول الاخير يشتمل على معلوليه المحض، اما سایرین کل ما فوقها ان على علیت و معلولیت، همه هم بله فرق نمیکنه. یشتمل رو دارید، میشه اینا بدون اونم درست کرده، البته یشتملو باشه یا چیز دیگری مثل این بهتره، ولی علی علیتن هم غلط نیست. خب حالا که اینجور هست، تمام افراد دیگه هم علیت دارند و هم معلولیت، فقط این معلول آخر است که معلول است و لیس بله، لولم ینتهی سلسله الی ما یشتملو، اینجا یشتملو داره مثلا اونجا مناسبه داشته باشه، حالا علیت محضر لازمه فی الوجود معلولیتون بلا علیت. فاین قیل، اشکالی که عرض کردم، المکافئ لمعلولیت المعلول المحض، این معلول محض یه اضافهی دارد معلولیت، مکافئش علیتیست که در علت فوق خودشه بلا وسطه، نه علیتش مکافئش روی علت محضی باشه در اون طرف سلسله. کلا نه، ما هم سرمون میشه مکافئش همین علت خودشه، منتها نهایتا وقتی اینو پیش میریم باید برسیم یه جایی که یه علت محضی هم داشته باشه. لکن در مراد انه لابد ان یکونه به ازای کل معلولیت علیتان هذا یقتضی ثبوت علیت المحضه. بعد میفرما این بیان را به این دلیل را برهان را به دو صورت ذکر کردن، للقومه فی تعبیر هذا البرهان عبارتان، احداهما لو تسلسلت العلل و المعلولات الى غیر النهایه لازم زیادت و عدم المعلول عدد المعلول الى عدد اللیه و هو باطل و ضرورت تکافر علیت و المعلولیه. روی عدد تکیه کردن، گفتن لازم علیت و علیت اینه که عددها مساوی باشه، اینجا میبینیم یه عدد معلول بیشتره. بیان اللزوم ان کل علت فی السلسله فهیه معلولتون علی ما هو المفروض، هر علتی معلول هم هست اما لازم اگر مساوی بودن داده هر معلولی هم علت باشه. لیس کل ما هو معلولون در این سلسله فهو علتون مثل معلول اخیر، پس تکافو به هم خورد. بیان دیگری در اینجا هست، شبیه برهان، بیان برهان تطبیق میشه، میگن علیت و معلولیت ها رو به هم تطبیق میکنیم. نأخذ جملة من العلیات التي في هذه السلسله، در این سلسله علیت هایی است و معلولیت هایی، این دو تا رو با هم تطبیق میکنیم. نأخذ جملة من العلیات التي في هذه السلسله و جملة اخرى من المعلولیات ثم نطبق بینهما، این بازگشتش به برهان تطبیق میشه. فإن زادت آحاد و عهدهما على الاخرى بطل تکافل علیت و المعلولیه، لأن معنى التكافؤ أن يكون بإزاء كل معلولية علية وبإزاء كل علية معلولية. خب اگر گفتیم یکی زیادتر باشه تکافؤ به هم میخوره، و ان لم تزد، اما اگر بگیم علت زیاده نباشه لازمش اینه که متناهی بشه. لازم علیتون بلا معلولیه ضرورتا نفی جانب تناهی معلولیت بلا علیت هست که معلول اخیره، لازمش این است که اون طرفش هم علیت بلا معلولیه باشه و این خلف است، برای اینکه فرض کردیم نامتناهی است و با این لازمش اینه که متناهی بشه. لأن التقدیر عدم و انتهای سلسله الا علت محض. صلی الله علی محمد و آله.